أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در رابطه با هرچه بیشتر غلبه ظهور نور محمدی صلوات الله علیه بر هویت غیبی اون حضرت در بین پری روز و پس فردا، به قول آقای فردید، این جهان بین دو جهان را میتونیم معنا کنیم. خب اگه بگیم که یه نوع ظهوری رو داریم با نور محمد صلوات الله علیه و آله که بالاخره مواجه میشه با یه ظلمات و عملا غیب غلبه بکند بر ظهور، خب بعد مرحله بعدیش اینه که تو دل اون غیب حالا ظهور به ظهور بیاد. این اونجا ظهوریست که ظهور است، فقط اینجا حالا ظهوریست که در عین حال غیب و تجربه کرده است. حالا روش میشه فکر کرد که معلن اون چه باش روبرو میشیم، این تعین غیب است که درت به ظهور میاد، یا همون ظهوری است که قبلا بوده است، یعنی پری روزی و پس فردایی رو دیگه بخوایم تعبیرش رو روش فکر کنیم، چی داره پیش میاد؟ یعنی این حالا انقلاب اسلامی در جلوه جهان بین دو جهان، و معلومه که صورت ظلمات جهان مدرنیته را دارد و در عین حال یه هویت قدسی پیدا میکنه. تو متنم به یه معنا به این اشاره شده، ولی نه به این صراحت که عرض من است که ما وقت اینجاست که این جمله خوب آقایون که تنگناهای تاریخی رو قصه عبور از ظلمات غیب به سوی نور ظهور بدونیم که غلبه بر غیبی است که منجر به اون شد که ما نتونیم اون ظهور اولیه را ادامه بدیم. حالا با این دید بد نیست هم فضایی که فضای نور محمد صلوات الله علیه و آله است روش فکر کنیم که ما در انتظار چه نوع ظهوری هستیم که اون وقتی که تنگناهای تاریخی رو هم به رسمیت میشناسیم به اعتبار اینکه هستن، هم میشه برش غلبه کرد. این غیر اون آدمای سادن که میخوان اصلا تنگناهای تاریخی نباشه، اینکه وقت دیدین که میبرن. منم شاید بیشتر از بعضی این ضد انقلابا متوجه هستم که خیلی گاهی تنگناها و ظلمات زیاده، ولی حرکاتی که پیش میاد مقابل این ظلمات تعین یک ظهوری است که از غیب گذشته است. این فرق میکنه با اینکه ما دوباره برگردیم به اون پری روزی که هیچ گونه مقابله با ظلمات را نداشته است اول کار، و بعدم که پیش اومد که آخرش منجر به غیب شد. اما غیبی که اما اصلا ذات انتظارم همینه دیگه، غیبی که از ظلمات عبور میکنه متعین است به یک نور خاصی که حالا همه اصطلاح پسوردایی به نظر من خوبه که باز روش فکر بشه. حالا تو همین دل داریم میگیم که نمیتوانیم طبیعت را نابود کنیم بدون نابودی خودمان. وقت بعدش چی میشه؟ بعدش این است که پس ما در واقع نسبتمون با طبیعت نسبتی میشه که آخر و زمانی میشه، پس فردایی میشه. متنینه با قرآنی شدن عقل بشر، بشر متوجه نقش اصلی خود در این عالم مطابق نوامیس و سنت های عالم می شود. این حرفی توش نیست، خیلی هم حرف عمیقیه. بزرگان هم گفتن، امروز هم شما می تونید این گفتگو را با افراد در میون بگذارید، هرچند که مقدمش براشون سنگینه، نمیتونن بفهمن که یعنی چه که این عالم مبتنی بر نظام احسنه. حالا با چه زبانی باید باشون در میان گذاشت؟ یکی از مبانی تفکر ما بوده است در گذشته و امروز هم یه مبنای تفکره، اما اینکه چطوری ارائه بشه که بشر متوجه نقش اصلی خود در این عالم میشه که چنون نقشی داره، این از مطابق نوامیس و سنت های عالم وقت دونه نمیخوام بگیرم، اما این مسئله است. دیشب هم اشاره شد، یعنی واقعا اگه آدم متوجه سنت های عالم نشه، خب هر حادثه ای را بیرون از اون سنت ها ببینه خیلی گیج میشه، یعنی تمام رسانه ها ورش حکومت خواهند کرد. وقتی میگه این بشر جایگاه انقلاب اسلامی را در این راستا متوجه میگردن، یعنی انقلاب اسلامی را خیلی خوب از رو این پیک بشه صد جور میشه دید و خیلی شکلش هم اصلا اون چیزی نیست که حقیقتشه، هر چند طرف دارش ما باشیم. اگر ما در دل یک سنتی که دارد در موتن ظلمات غیب یک نوع وجه ظهوری حضرت را میاره به صحنه، عملا این دیگه به معنای ادامه اصالت‌های تاریخی که انسان با قرآن متوجه شده است دیگه نیست که دولت این دیگه جمله را دیگه دارین. این بشر جایگاه انقلاب اسلامی را در این راستا متوجه می‌گردد و در نتیجه آن، یعنی در نتیجه اینکه حرکات خودش را مطابق نوامی سالم میکنه، انسانها ناخودآگاه به دشمنی همدیگر اقدام نمیکنن، چون هیچکی نمیتونه کاری بکنه. یعنی معلن خودمونم به اعتبار اینکه کسی دشمنمونه است که هیچکی نمیتونه دشمن ما باشه، ولی به اعتبار اینکه دشمن خدا هستند و خدا لا تتخذوا عدوی و عدوکم، به اعتبار اینکه انسانیت را تهدید میکنن. حالا اینقدر پشت سر امام خمینی حرف زدن، منظور اینه دیگه، هیچ کار نمیتونن بکنن. جز که میگه عملا اونجور که دو جبهه باشه نه، حالا میرسیم ماورای دشمنی یا دوستی ما یه نوع حضوری را برای نهایت خودمون داریم که شواهد روایش هم دارین دیگه، که گرگامیش سر یک آخر. این که به معنای نیست که ما بدا را تصدیق کنیم، به معنای نیست که خودمون جامون خیلی بالاتر میره، در حالی که ما هنوز این از اینجا برگشتیم به همون نگاه هایی که نگاه حالا بگو فردیدی یا بهتر است بگم هایدگری، در حالی که ما هنوز بولدوزر را که یکی از بزرگترین دشمنان روح آدمی است قد میگذاریم. این جمله من نیست، اما منم قبول دارم، اما عجیب است که مثلا میگه چرا، حالا دلایلش رو ببینید، و هر چیز که طبیعت را ویران تر میکند بیشتر قدر میدانیم، با اینکه نه تنها به لحاظ حفظ حیات بیولوژیک بلکه از نظر حال و هوای معنوی هم در فضاهایی که بشر در پیدایش آن نقش نداشته خود را در عالمی دیگر و در فضایی حس میکنیم که هنوز مقدس است. ولی این دیگه بس درای طبیعی. حالا تقابل این بحث هم باید روشن بشه که حالا با اون مقدمه و اینکه انسان در یک حیات متعالی تر از دوستی یا دشمنی حاضر میشه، اینکه حالا مثلا بولدوزر دشمنی را پیش میاره، حالا چه دشمنی با طبیعت، چه دشمنی که بعدش با انسان است، بحثای بدی نیست. یکی خب هر چند که طبیعت را ویران میکند، هر چیز که طبیعت را میکند بیشتر قد می نهیم، با اینکه نه تنها به لحاظ حفظ حیات بیولوژیک بلکه از نظر حال و هوای معنوی هم در فضاهایی که بشر در پیدایش آن نقش نداشته خود را در عالمی دیگر و در فضایی حس می کنیم که هنوز مقدس است. حالا مثالش کمک می کنه، زیرا بشر آگاه به معنویت چیزهایی را می ساخت که با حقیقت باطنیش سازگار داشت. حرفای خوبی است، منم استفاده کردم از متفکرها، می خواهیم تکرارش نیاز نیست. که بشر آگاه به معنویت عملا رهنموداش همون ادامه اون هویت معنوی بود و لذا معماری سنتی فضاهای مقدس می آفرند. دیدین سریع به سامگن شیفت کرد به یه نمونه ای که میخواد روش فکر کنیم، اما اصل قضیه در جای دیگه باید بیشتر فکر شه. به گونه ای که انسان احساس میکنه در دل طبیعت است. چنین معماری سبب شد تا آدمی بتواند در آن شهر زندگی کند و روحش آرامش را تجربه کند و فراسوی زندگی شهری آرام بگیرد. آنچه در معماری جدید از دست رفته آن گونه فضاهاست و امکان تحقق این حالت با حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شکل میگیرد ممکن است. دقیقا اینجا واستادیم. حالا اشارم کردن به همون فرمایشاتی که داشتن آقای آسیا در برابر غرب، آقای شایگان، اونم اینجا خوب نکته‌ای داره. و امکان تحقق این حالت با حضور در تاریخی که با انقلاب اسلام شکل می‌گیرد ممکن است. بعد حالا ممکن است زیرا در چنین تاریخی ما از سودمندی مادی عبور خواهیم کرد و اصالت را به کیفیت‌های زندگی می‌دهیم. هم حرف خوبی است، هم مجبوریم زیاد روش فکر کنیم که بلدین دیگه. حالا آوینی هم خدا رحمتش کنه تو بحث کار یکی از بحث‌های خیلی خوبی که می‌کنه همین میگه که فاجعه از اون وقتی شروع شد و شروع میشه که بشر کار را در ازای سود دنیایی دنبال کرد. هیچ وقت آدم الکی کار نمیکنه که، ولی اینکه کاری بکنه که اون که نتیجهش میشه در کنار کمیت کیفیت را مد نظر قرار بده، این خیلی مهمه. زیادم میتونیم باز روش بحث کنیم، به نظر من رد میشم، اما اگه بعد بتونیم یخته روش بمونیم که انقلاب اسلامی را اومدیم اینجا در یه زاویه‌ای داریم نگاه میکنیم که آقا آینده‌ای را پیش بینی میکنه، آینده‌ای است که آینده پس فردایی است، باز به همون معنایی که شما میبینید که غیب داره ظهور میکنه، نه اینکه ظهوری است که مجبور میشه به غیب منتهی بشه. خب اون که شد، حالا اگه غیب شروع بکند به ظهور، این دیگه با اون نور غیبی به صحنه میان. حالا بحث زیاد میکنید که آیا مثلا سنتگراها این بودن یا نبودن. ظاهرا نتونستن این باشن، میخواستن این باشن. ما تا شاهدم رو بردم از آقای نصر. اما در این حال اگه ما سنتگراها رو مال خودمون بکنیم، او وقت میتونیم این نتیجه رو بگیریم که غیب ما دارد به ظهور میاد. تنها با حضور در جهانی که ما جهان بین دو جهان مینامیم میتوان فلسفه اصیلی را درباره حضور انسان در این تاریخ و رابطه او با طبیعت فراهم آورد. به نظرم حساس که هستیم. ببینید واژه حضور انسان ما داریم تکیه میکنیم، یعنی سوبژگی انسان در عین متعالی بودن انسان. یعنی ما دیگه از این جمله هیچ وقت کوتاه نمیایم که نوع بحثمون بحثی باشه که انسان رو به چیز دیگه حوالت بدیم. با درباره حضور انسان برای خود انسان در این تاریخ و رابطه او با طبیعت فراهم آورد تا ما بر اساس آن بتوانیم در حل معضلاتی بگوشیم که از بحران نوخاسته محیط زیست سرچشمه میگیرد. بعضی ها برای حل بحران محیطی دست به دامان مهندسی برتر شده اند که این یک نوع ظاهر سازی است. حالا نمیخوام رو خود مهندسی خیلی حساس بشیم، اما حرفشون بعد نیست، میگن که بگون باغبانی. چرا میگن مهندسی برای امور بشری؟ بگو باغبانی.
حالا این واجرم اونام که به کار برن منظورشون همینه است، میخوام بگن یه انضباطی پیش اومده است. تو متن بعدی هم از واژه مهندسی استفاده شده. بعضی ها برای حل بحران های محیطی دست به دامن مهندسی برتر شدن که یک نوع ظاهرسازی است، اما آنچه ما لازم داریم تغییر نگاه است نسبت به اینکه معنای طبیعت چیست و اینکه مسئولیت ما نسبت به انسان و طبیعت کدام است. مسلم چنین دیدگاهی را نمیتوان از مفاهیم رایج خود غرب گرفت. منظورم حزب سبز هاست. این جمله را اونام دارن که مسئولیت ما نسبت به انسان و نسبت به طبیعت. ولی دوباره برمیگردیم چطوری؟ یعنی این یه حرفیه که جمله درسته. مسلم چنین دیدگاهی را نمیتوان از مفاهیم رایج خود غرب به دست آورد. وقتی نگاه ما به طبیعت قدسی شد، اونا میگن کنترل کنی، ما میگم اصلا نگاه رو باید عوض کرد. ابزارهای تخریب طبیعت از ارزش میافتند. اینجایی که گفت بولدوزر روح دشمنی را به انسان میده منظور اینه. و میفهمیم نمیتوانیم طبیعت را نابود کنیم بدون آن که خودمون را نابود شده بدانیم. این تیتر همینا میخواست بگه. حالا خیلی بحث داره، ولی من میخونم تا آخر. همین که این تحول در ما رخ دهد، روحیه ساخت فناوری های غلبه بر طبیعت نیز تغییر میکند. این اشتباه بزرگی است که فکر کنیم این مسئله را هم غربی ها به طریقی حل میکنند. باید به جهان دیگری فکر کرد، جهانی که نه در سنت گذشته میتوان دنبال آن گشت. چرا؟ چون با بحران روبرو نبوده، تازه در غیب صرف بوده است به نظرم. یعنی حالا مثال بحث دیشب، یعنی به مطلع الفجری فکر نکرد، به لیلة القدری که خیر من الف شهر بود فکر کرد. و کمم نیست، یعنی آدم اینقدر برکت برش پیش بیاد که ملائکه و روح نازل بشن و دیگه چه غم داره و دیگه همه چی داره دیگه. خب میگه نه، باید در دل این یه مطلع الفجری هم درش حاضر بشی، که حالا اون چه چیزیست بحثش خیلی پیچیده است. ولی حالا بد نیست، میگه نه، این که باید آینده داشته باشیم، باید به جهان دیگری فکر کرد، جهانی که نه در سنت گذشته میتوان به دنبال آن گشت، که تقریبا سنت گرا و این جهان، و نه در جهان مدر. خب حالا این حضور رو قابل بحث است، یعنی به این معنا که امکان تفکر در این رابطه، در این جهان، در این شرایط، با این انسان برای هرچه قدسی شدن آینده فراهم است. حالا میخوام روش صحبت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آن دو تا پرسش به ذهنم میرسه. یکی همون مطلب بحث که حرف از قرآنی شدن عقل بشر میزنید. ما توی چند سال گذشته بحثای مصطفایی نسبتاً راجع به تفکر قرآنی داشتیم و اونجا توجه اصلی در تفکر قرآنی به زبان اشارت بود و به نوعی عبور از زبان عبارت. حالا پرسش همینه، این قرآنی شدن عقل بشر که حالا مثلا عقل قرآنی، آیا همون تفکر قرآنی است یا نه یه چیزی عمومی تر از تفکر قرآنیه که به اون دست یافتن به اون به سختیه، مثلا دستیابیه به تفکر قرآنی نیست؟ چون احساس میکنم اینجا دارید متوجه سنت های عالم میشید و عقل قرآنی یا عقل دینی مثلا عقلیه که در او توجه به سنن الهی، به رازهای عالم داره مطرح میشه و این حتی در زبان عبارت هم چه بسا امکان پذیره. یعنی عقلیست واقعا، یعنی عقل قرآنیست که طبیعتا میشه مثلا او رو عمومی تر از تفکر قرآنی یافت. نمیدونم حالا یه همچه تفکیکی هستن میشه گذاشت که اما یه راه عمومی در مواجهه با بشر داریم که او رو با زبان با عقل قرآن که عقل توجه به سنن الهی است آشنا بکنیم. یه مرحله یه خودش حالا بعد از اون البته گام مهمترش توجه به تفکر قرآنیست و اون رازگونگی و زبان اشارت. توی حالا اینکه اگر لازم شد بفرمایید، توی قسمت بعدی بحث که الان بخش اصلی است، اونجایی که می‌فرمایید که فلسفه اصیلی را در حضور درباره حضور انسان در این تاریخ و رابطه او با طبیعت ما در جهان میانه و جهان داریم مطرح می‌کنیم، آیا توی این فلسفه در این نگاه جهان میانه و جهان در مواجهه با طبیعت کارات ادامه این پرسش منو پاسخ دادید به نوعی، ولی سوالم باز اینه که آیا ما در طرح یک در مقام طرح یک معماری جدیدی هستیم، شهر نوعی می‌خوایم بسازیم یا نه سودای اولیه ما ساختن شهر نو و پاکسازی طبیعت و اصلاح امر نیست چه بسا، بلکه ما با اصلاح نگاه نسبت به طبیعت از بحران به نوعی منصرف یا رد میشیم و دیگه کمتر بحران میسازیم. این مواجهه کیفی با پدیده مدرن، حالا به تعبیر باز شهید آوینی، که مثلا سیطره بر تکنیک با ولایت بر تکنیک به نوعی غلبه بر مثلا تکنیک میکنه و چه بسا همچنان گرفتار تبعات اون بحران ها هست، ولی حیاتی رو انسان انتخاب کرده که توی اون نحوه حیاتش خیلی گرفتار بحران ها نیست، خیلی بحران زده نیست، بحرانه هست، ولی چه بسا طرح عالم جدید که حالا باز اینجا میگم پرسش منه که آیا در سودا و در صدد ساختن واقعا تکنیک جدید و فناوری روحیه ساخت فناوری های غلبه بر طبیعت تغییر میکند و آیا فناوری دیگه ای رو منتظرشیم که حالا به تعبیرهای حسینی دیگه بحران زانی است یا نه مقدمه او یا شاید اصلا اصل ماجرا برای ما در انقلاب اسلامی و به خصوص در این فلسفه در شأن جهان میانه و جهان آزاد شدن از اون هاست با غلبه بر تکنیک با توجه به کمیت و همون رازگونگی ماجرا. جهان پیش روی ما جهان فکریست یا جهان تکنیکی؟ اگر جهان فکریه و رسالت اصلی ما همون طرح فکریه برای عبور از این سیطره است، طبیعتاً شاید حالا دعویه مثلا رسیدن به تکنیک جدید غلط باشه یا ساختن شهر جدید. اون بحث علوم انسانی اسلامی هم شاید این همین جای کمی مسئله ما باشه که آقا که آقای دکتر داوری میگن که در کاش اون قدری که به مثلا تولید علم انسانی اسلامی میپرداختید به تجدید عهدی با سنت و داشته های خودمون، تجدید عهد دینی رو بهش میپرداختید. آره حالا پرسش هم این هست باشه.
تو مسئله اول نکته خوبیه که ببینین من نمی واژه تفکر قرآنی را میتونیم به کار ببریم یا نه، خود من ابا دارم از این واژه، اما زبان قرآن نه. یعنی آیا اصلا قرآن یه نوع تفکر است یا یه نوع حضوره؟ اگه حضور است آخ زبانش هم زبان حضور میشه، اون مهم نیست، اما این خیلی مهمه که قرآن ما را با چی رو برو میکنه. این که هی تأکید میشه متذکره میشه که آقا یه سنت هست، یا دونه که مشکل اصلا اون عقلی که اومد عقل تکنیکی به اصطلاح شد، حواسش نبود که داره در یه بستری خواهد حاضر بشه که مادرانه آغوش به سوی این باز کرده. سر همین آقای نصر حرفش وقت سخت است گفتنش، اما حرفش بالاخره جدیه. میگه شما با تکنیک مثل کسی که به مادرش تجاوز کند برخورد کردید با طبیعت، ولی روی این قضیه است که حالا ما کجاییم. این جمله جمله ایست که زیاد هم روش بمونیم طور نیست، باید حل کنیم برای خودمون و بقیه که
نگاه قرآنی به تعبیر همین قرآنی شدن عقل بشر متذکر میشه که تو در سنتها فقط میتونی حاضر بشی. و قسمت دومم تو همین میخوام عرض کنم، ببینید اگه سنتها مد نظر اومد با چی رو برود؟ با توحید. به چه معنا؟ خدایی که در نور اسماء خودش در نسبت با شما خدایی میکنه. خدایی را شما نمیتونید از عالم حذف کنید. کاری که جهان مدرن تصورش این بود دیگه، یهودیگریه به اصطلاح جهان مدرن، این بود که ما منکر خدا نیستیم، خدا رو بازنشستش میکنی. این خیلی عجیب است که حرف یدالله مغلوله رو ما هم تو، یعنی واقعا تا کی ما باید بشینیم راجع به این آیه فکر کنیم که اینا فکر کردن میتونن جای خدا بشینن؟ نه، فرق میکنه. کسی که بگه خدا نیست خیلی عقل نداره، نمیتونه بگید. اونم نیچه هم که منظورش این نیست که خدا مرده است به معنی که خدا نیست که، نه، اینا رو بلدید خودتون. الان این که ما در جای حاضر میشیم که همواره افقی در پیش است و سنت ها یعنی آغوش هایی که نمیذاره تو تنها باشی مگر اینکه خودت منقطع بشی. خب از این یه نتیجه خیلی خوبی بگیریم. مثلا شما در شهر حال فلان عارف بزرگ توحیدی ببینید که هیچ وقت در سخت ترین شرایط هم امکان اضمحلال برای خودش تصور نمی کرد. امکان اضمحلال مال کسی است که منقطع از سنت هاست، که خود همین هم یه سنتی است که اگه منقطع از سنت ها شد دیگه عملا به خود واگذاشته میشه. اما آخرش حرف ما اینجاست، توجه به سنت ها یه تاریخی برای ما میسازه که این تاریخ تاریخی است که انسان ها عملا دیگه در نسبت با هم یه یگانگی دارن، که حالا تأکیدم همینجاست که بشر متوجه نقش اصلی خود در این عالم میشود. شما زیاد شنیدین که مثلا فلان بنده خدا خیلی هم فقیر بود ولی گیری این چیزا نبود، گیری فقرش نبود، چون که چیزی که میخواست دنبال کنه دا تو دل همین سنت، تو دل همین توحید میتونست انجام بده. وقت حالا تو متن بعدی بحث میکنه بین هنر و تجمل و انسانی که ماوراء این هنر و تجمل هنرمنده. یه بحثی داریم یادم نیست مال کی، بحثی که خودم قال که انسان قبل انسان ها همشون در قبل هنرمند بودن، چه کوزه‌گر بود، چه کشاورز بود، چه صد تا کار دیگه. چرا هنرمند بود؟ چون در نسبت با روح توحیدی که جلوش بود به آرایش خودش و طبیعت میپرداخت. خب حالا این اگه برد الان این تیت به درد میخورد، نمیتوانیم طبیعت رو نابود کنیم بدون نابودی خودمون. چرا؟ خب برای اینکه دیگه در دل سنت ها نیستیم. نمیدونم چقدر بحثتون رو میتونم مثلا بگم، اما حرفم این بود که ما اگر متوجه باشیم که در یک نظام عاقلانه بگیم عقل قرآنی حاضر باشیم، عملا اون دغدغه هایی که جهان مدرن به وجود آورد و کمیت و سیطره داد بر کیفیت پیش نمیاد. و از این مهمتر اینکه انسان در این نوع حضور، یعنی حضوری حاضر میشه که نمونه شما معماری ها رو میدید. ببینید ما اصلا به نانندم یه شهر جدید بسازیم و این حرفا، ما میگویم که بذارید انسان ها در حیات انسانی توحیدی خودشون حضور داشته باشن و خود به خود اون چه که میسازن بعدن اسمش هست چی میگن؟ هنر. حالا مثالی که یادم نیست آقای مددپور اینا میزدن دیگه، گفتن اون کوزه‌ای که الان تو موزه ها به عنوان اثر هنری داره پاس داشته میشه، این بابا ابزار زندگی مردم بوده. یعنی با همین کوزه ها که اینقدر مهم است قشنگ زندگیشون رو میکردن. حالا چرا امروز اینا رو ما جدا کردیم از زندگی؟ به جهت اینکه حضور توحیدی را جدا کردیم. بحثش رو میدونید، اما رو اینش بمونیم که اگه انسان جمله اینش که در فضایی که بشر درش نقش نداشته است که بخواد یه سازندگی خاص بکنه، در فضایی که میخواد که در نسبت این سنت ها و توحید جلو بره، خود به خود اون چیزی که حس میکنه در نسبت با خودش بیگانه باش نیست به وجود میاد، که نمونه امروز معماری هاست. رو اینم باید زیاد فکر کرد که معماری های ما معماری هایی است که برای زندگی بود، ولی معماری های فراماسونر ها معماری هایی بود که برای سلطه بود. اصلا لندن دیگه بلدین دیگه، فراماسونر ها ساختن برای اینکه تثبیت کنن قدرت خودشون. بعد از اون آتش گیری که چی میگن لندن سوخت. خب الان شما حالا اگه دقت کنید ببینید این برج ها برج های خودنماییه، اصلا برج های مهندسی به معنای معماری که شما در مغز جهان خودتون رو احساس کنید نیست. حالا بس لازم میبرید خود رو فقط کمک کنم بس از ابهام در بیاد.
در کتاب عقل تکنیکی اون پاورقیه نکته دوم حرف این بود که مدرن و تاریخ مدرن چی شد که این مدرن به این معنا شکل گرفت، چون خاص نه خدا را در آسمان بلکه خدا را در طبیعت جستجو کنه. حالا بعد انحرافی که براش اتفاق افتاد
اصلش که خوب بود، سلوک بود.
در بحث جهان میان دو جهان، خب ما که امکان بازگشت به گذشته دیگه نداریم،
مهمه
اینکه وقتی خب امکانی برای بازگشت به گذشته نیست، پروروندن یه شهر اسلامی یا شهر به تعبیری معماری اسلامی با اون روی کردی که ما در سنت گرایی داشتیم و با نگاه سنتی بخواهیم داشت باشیم اصلا محقق شدنی نیست. هرچند که امروز خیلی از بچه های مذهبی ما دارن روی مسئله جدی کار میکنن، داد تا یه نمونه هایی مثلا توی اطراف یزد ایجاد کردن دو، اما تا به تعبیر انسان عوض نشه، هر چقدر این ساخت هم شما عوض کنین انگار حقیقتی محقق نمیشه. حالا شاید ما بتونیم درد جان کاهش یه مقدار کم ترش کنیم، اما اتفاقی نمیفوت. ما تو بحث طرح جهانی میان دو جهان اتفاقا مخیم یه جایی بمونیم و میخوایم از یه طبیعتی انگار میخوایم ما حرف بزنیم که در بین آنچه که در یا بگیم نه سنتی است و در این حال سنتی و قدسی است و نه غرب است که و در این حال که این نظر به تکنیک داره، آنچه که مثلا ما تو دفاع مقدسمون در نسبت ما با تکنیک اتفاق افتاد، دوباره همین نسبت هم انگار تو همین مسئله طبیعت اتفاق میفته. بیشتر نکتم اینجا اینه که شاید مثلا در یه احوالاتی که مثلا ما از عرفا و انسانهای مثلا قدیم میخوندیم، مثلا فلان عارف یا فلان عابد رفته یه جا نشسته، بعد رفته منزلش، برگشته منزل، فهمده یه مورچه روی لباسش، دوباره برگشته اون بسیار راه بسیار طولانی رفته اونجا و اون مورچه رو دوباره به طبیعت خودش برگردونده. یه موقع است ما داریم با این نوع وجه که صحبت میکنیم، یه موقع است میگیم آقا یا مثلا فرض میکنم مثال میزنم دیگه، میشد مثلا شما بخواییم به اربعین و یه حضور اربعینی مردم فکر کنید و چهار لاین پنج لاینش نکنید مسیر را؟ یعنی میتونید تو این تاریخ دیگه میگه خب این که داری تخریب میکنی طبیعتا، یعنی امکانی دیگه نیست که تو این نمیدونم حالا کلمه امکان رو به کار برم، میشه اصلا تصور کرد که ما برگردیم دوباره به همون فضای قبلی خودمون بخوایم اون شکلی زندگی کنیم؟ اون که اتفاقا انگار جهان بیان دو جهان بیش از اون که به مسئله ساخت توجه کند به روی کرد انسان ها در نظام عالم هستی بیشتر فکر میکنه و من دارد این نگاه قدسی نسبت به عالم اصلاح بشه. حالا این که چه چیزی بعدن طلوع میکنه اون آیندهش است، ما دیگه حالا فعلا نسبت به اون نمیتونیم میگیم که میگیم مجمله یا مبهمه برای ما رسه، اما میدونیم تا نگاه انسان ها به طبیعت عوض نشه نمیشه. یعنی ما بخواهیم و نخواهیم در فضای امروز نیاز به بیمارستان داریم. اگر میشد و انسان این فضا وارد نمیشد، خیلی خوب بود. اما حالا که اومدیم وارد شدیم اینجا، حالا باید نسبت بین بیمار و بین پزشک و مثلا عوض بشه، وگرنه شما بخواهید به نهایی همین اتاق عمل رو میخواید و همین آخرش این بحران ها رو دارد. انگار اگر یه مقدار قفلت کنیم از بس، دوباره میریم به روش یعنی اینجا اتفاقا جاییه که سنت گرایی دوباره خودش رو نشون میده، به معنی که یه نوع حالا نمیدونم حالا معطل موندنه در تاریخ میشه. و همین نسبتی که امروز آیا مثلا این نسلمون دارد که آقا این اسلامی که شما آوردید برای ما اسلامیه که به زندگی ما فکر نمی کند، یا مثلا بگو نسبتی بین رفاه و زندگی ما برقرار نمی کند، در صورتی که اصلا وقتی به خود نگاه و نگرش رهبری ممان اصلا حکیم تاریخ گذار نگاه می کنیم یا به تعبیر جهانی میان دو جهان، خیلی درگیر نمی شد با مسئله تکنیک به معنای آنچه که امروز اتفاقا به یک وجه جدیدی دعوت میکنه، به معنایی که رسیدن به مرز و گذر از مرز و نگاه حکیم نسبت به عالم هست این گونه است که اتفاقا میگه امکانی خداوند، همون نظام احسن که شروع بحثتونم با شروع شد، در نظام احسن الهی عالی ترین وجه بودن انسان مطابقه با این تاریخ وجود داره. حالا آقای حسینی تعبیرشون این بود که قبل جلسه بحث میکردیم که آقا این طبیعت خودش انقدر وسعت داره و بی نهایت وسعت داره، وقتی زغال سنگ به بحران رسید فسیل اومد، وقتی سوخت فسیلی به بحران رسید انرژی اتمی اومد، حالا انرژی خورشیدی هم ساله، انگار ظرفیت بی نهایتی این خود این عالم ماده هم بستری رو فراهم میکنه با یه نوع بودن جدیدی از انسان، که اگر همونطور که مثلا حالا من کلمه مادر به نظرم خیلی کلمه خیلی میشه واژه‌ای که میشه باش، طبیعت مثل یه مادره برای ما، آیه حسن زاده آمولی میفهمودن که صله رحم و منظور از صله رحم گفتن تو طبیعت هم میره چون منشأ وجودیه با این وصله. اگه به عنوان این وجه انسان به طبیعت نگاه کند، هرچند که من میگم میخوام از تکنیک فرار نکنیم اما بهش بازم توجه داشته باشیم، اما قدسی که میشه انگار طبیعت با ما راز حقیقت خودش ها با نحوه جدید خودش انگار با ما در میون میذاره. اصل این مسئله که این ما بتونیم با طبیعت به عنوان راز نگاه کنیم، انگار اون وجه جهانی میان دو جهان انگار بابش باز میشه.
ببخشید خوبیه، به خصوص به قول شما که بنا نیست که بشر عقب نشینی کند از اون وجه نهاییش. اما خب خوده همونام که هایدگر میگه خودمون اومدیم گشتل بازی در آوردیم و اون حضورمونه که طبیعت در آغوش خودش ما را بیشتر بپذیرد، که آماده بود بنا نبود که تکنیک رو حس کنیم، گشتال تا گشتل اومد حقیقتا از رجوع ما به طبیعت یا آغوش طبیعت نسبت به ما از بین بود. بله اینا باید روش بازم فکر کنیم. این که عرض کردم سنتگراها اینجا نیستن، یعنی بر همین هم میبرن، یعنی گرفتار جهان مدرنیته عملا هستن، در صورت که میشد به یه جهانی دیگه فکر کنیم که اتفاقا تئوریایی شما اونجا عملیاتیست.
بله
سنتگراها منظورم نصر اینا صابن
این فضا، من برای دعا میگن که اگر دعا کنی استجابت دعات به چند نحوه، یه وقت همون دعا مستجاب میشه، مثلا شما ماشین میخوای همونو بدی، یه وقت نه به صلاحت نیست، به قول معروف میذارن حالا الان بد نمیدن بعدم بد میدن، یه وقت میان اصلا من یه کاری میکنن که تو دیگه مبدع میلت عوض میشه، یه دفعه میبینی این دعات چی جوری مستجاب شده، یه جور که اصلا تو دیگه انگار ماشین نمیخوای، اصلا نیازی به ماشین نداری، انگارا این حالا بحث من هرچی چیز میشد تو این آیه نمیدیدم که انگار جهان میانه جهان قراره با گفتمانی که پیش میاره نیاز بشر رو، نیاز کاذبی که برای بشر درست شده رو، این رو تغییر بده. یعنی میاد مبدا میل بشر رو در اصل تغییر میده و اون رو بیشتر رجوعش رو میده به ملکوت عالم. هرچی که جهان مدرن رجوع انسان رو داد به ظاهر عالم، هی این میخواد که به قول شما غیب رو به ظهور بیاره. غیب رو چی جوری میشه به ظهور آورد؟ اونجوری که شما رجوع به ملکوت عالم داشته باشه. انگار همچین حالی داره و ما امروز تو زمانیم که دعامون استجابتش با تغییر افقه، نه با استجابتش با همون باشه. خب این یکم من زرم کار مشکل میکنه. حالا من خیلی با ابزار نمیتونم حرف بزنم که من حالا خیلی نمیفهمم این ادبیات که فرمودین حالا اقتباسه، که حالا این بولدوزر چی کار میکنه و چی هست و چی نیست. منتها یه مثال قشنگی آینه جات بخش تو هم بحث تفکرشون میزدن، گفتن آقا این میز همین میزه، یعنی هم میز صندلی تا نسبتی که ما بین این میز و صندلی ها برقرار میکنیم عوضش میکنه. یه وقت میشین اینجوری میشه سالن جلسات، یه وقت این نسبت رو تغییرش میدیم میشه کلاس درس، یه وقت این نسبت رو در تغییرش میدیم میشه دفتر کار. یعنی اون نسبتی که این تو این زمان آدما با هم دیگه برقرار کردن، این نسبت هست که انگار باید تغییر کنه، یا نسبتی که ما با انسانیت برقرار کردیم که حالا طبیعت هم مادر ما هست، انگار این نسبت هست. یعنی همه حرف سر این نسبت هست. اگر این نسبت تغییر کنه، حالا نمیدونم چه ابزاری در کار میاد و چی میشه، حالا این ابزار به درد میخورد یا نمیخورد یا هرچی میشه، ولی اگر این نسبت تغییر کنه، شاید شما همین ابزارم میتونی به صورت ملکوتی ازش استفاده کنی و با یک طرح جدیدی میتونی با همین ظاهری که هست به صحنه بیای. لذا اینجا آدم ها خیلی نقش پیدا میکنن، اینجا باز رجوع آدم ها خیلی نقش پیدا میکنه که آیا این رجوعشون باز به چیه؟ به ظاهره یا به غیب عالمه، به ملکوته؟ حالا این بحثی که با قرآنی شدن عقل بشر، اصلا قرآنی شدن من اینجوری میبینم اینا، که قرآن اصلا کجا میتونه مطلبی داره برای ما؟ اصلا چیزی قرآن هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ حالا کسایی که میدونن و کسایی که نمیدونن مساویه، مطلبی نداره که. اما انگار در یه اونسیه که شما وقتی برقرار میکنی توی نسبتی که با این قرآن برقرار میکنی، اونسی که میگیری، اون خزائنشو در اختیارت میگذاره و توی این سرعته که جهان غرب و جهان مدرن رو گرفته، هیچ وقت قرآن با تو حرف نداره. هیچ حرفی نداره. شما هرچی هم قرآن بخونی، روزی مثلا یه ختم قرآن هم داشته باشی، چی؟ حرفی نداره. این اون سسنگار که با ما حرف میزنه. حالا ما هم تو با طبیعت انگار وقتی بتونیم قرآنی زندگی کنیم و زندگیمون قرآنی بشه، وقت با طبیعت هم میتونیم اونس بگیریم. یعنی دیگه ما در یک اونسی داریم زندگی کنیم، دیگه نمیتونیم اصلا عبور کنیم. یعنی همین الان مثلا من پام به این سنگه خورد، هیچ وقت نمیتونم ازش عبور کنم. این چون من اونس دارم، یعنی دوست ندارم از این اونس خارج بشم. فکر کنم یکم این قرآن این کارو کرد باشه. یعنی زمان پیغمبر وقتی که بحث اقرا اومد، دیگه گفت پیغمبر توی اونسی هستی و تو باید این اونست رو بخوانی، دیگه نمیشه. دیگه بشر امروز هر کاری هم بخونه خودشه به در دیوارم که بزنه، دو خارج از این اونسه هیچی گیرش نمیاد، هر چی هم بیاد وهمیات، آخرش هم یه روزی رجوع میکنه به همین. چرا؟ چون آخرش وهمیات تهش اینه که پوچیه دیگه، میفهمه این پوچیه، این نیست انگار یه رو میفهمه، حالا هر چی هم که خودشو به نفهمه زنه آخرش انسانه، اینا میفهمه. وقت مراجعه میکنه، وقت مراجعهش به چیه؟ میگه آه خب حالا به من بگو، حالا با من حرف بزن. وقت ما با ادبیات انقلاب اسلام اینجا میتونیم حرف بزن، یعنی اینجا که با به اصطلاح همون وجدان عمومیه، با وجدانش میتونیم حرف بزنیم. اینکه حالا این افول تمدن غرب و این نظم نوینی که آقا میگن و اینکه ما خاطر جمعی که آقای نمیمونه، یعنی حتما رفتنیه، چون به خاطر همین نگاهیه که ما داریم نسبت به بشر جدید. اما آیا ما میتونیم همچین گفتمانی رو به صحنه بیاریم، همچین این اونسه رو بهش، این مبدع میلش رو تغییر بدیم؟ میتونیم دعاشو مستجاب کنیم؟ یعنی مستجاب کردن دعای بشر امروز دیگه به این نیست که تو اگه ماشین میخواد ماشین بهش بدی، خونه میخواد خونه بهش بدی، زمین میخواد زمین بهش بدی. تو دل انقلاب اسلامی انگار یه جور دیگه باید دعا مستجاب بشه، یه جور دیگه باید طلبهای جانهای مردم که شاید به خاطر سلطه جهان غرب در یک مظاهری داره خودشو نشون میده، ما باید امروز جوری دیگه مستجاب کنیم دعاشا. و هرچی ما تو این انقلاب اسلامی هرچی تونستیم که این رو استجابت دعاش رو به این مبدع میل برگردونیم و به حکمت برگردونیم، ما تونستیم فرهنگ انقلاب اسلامی. هر جایی هم که نتونستیم هی تو خواستیم تو دل فرهنگ غرب و اینها دعاش رو مستجاب کنیم، اونجا ما هی از انقلاب اسلامی دور شد.
همین نکته هم که دیدین دیگه، وقتی که ما با توجه به سنت ها با طبیعت مواجه بشیم، همون است که میگیم در واقع علم ما را جلو میبره، اون جمله را دارید، ولی جهان مدرن تکنیک داره علم را برش مدیریت میکنه. وقت نگرانیش اومد دیگه، در واقع نیست دیگه، چون وقتی که ما که نمیخوام از تکنیک عبور کنیم که، اما تکنیکی که در دل سنت ها داره جلو میره درست عکس این تکنیکی است که الانه داره سیطره بر علم پیدا میکنه که بحثش رو مستحضر هسته. حرف خوبیه. وقت نتیجهش این میشه که کجا ما از علم و تکنیک استفاده میکنیم چون سنت ها رو میشناسیم، کجا داریم فریب میخوریم، یه قشنگ مرزمون مشخص شد. نکته خوبیه که فرمودید.
رحمان رحیم. من حالا یه مقدار داشتم به این فکر کردم که خب این طرح بحثی که الان توی این حالا نکته شما داشتید یه مقداری شاید بگیم مثلا به خواستگاه مباحث مثلا مدته و توهم خب خیلی نزدیک، و خب این در واقع به نظرم به مرور بعد با بحث حالا مثلا خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی و طرح مسئله توسعه، شاید حالا بگیم مثلا وارد یه ادبیات جدید شده که توی این نکته به تعبیر مشخصه. چون حالا یه فضایی قبلا ما توی مدرنیته و توهم بهش فکر میکردیم که خب اون در واقع مسئله حالا شاید بیشتر تبادر سنت گرایی از مسئله میشد، و مسئله این بود که به هر حال انگار بگیم یک اشتباهی مثلا در تاریخ پیش اومده و همه در واقع گرفتار یک وضعیتی شدن که تو این وضعیت دیگه نسبتشون در واقع با طبیعت توی نسبت تسخیر قرار گرفته. ولی به نظرم حالا خود این طرح بحث مسئله توسعه و اینکه در واقع ما در یک حالا بگیم جایگاه تاریخی دیگری نسبت به غرب قرار گرفتیم، یعنی حالا یه جایی هم دکتر داوری بحثشو اینه که به هر حال شریک شدن در تجدد امر دشواری بود و به تعبیری مثلا شاید فقط ژاپن تونست وارد این عرصه بشه، و دیگه کسی نتونست وارد تجدد بشه، بقیه هر کس وارد شده در جهان توسعه وارد شده. و خب ما هم به یه نوعی بگیم در مثلا توسعه نیافتگی به معنا قرار گرفتیم، که توسعه نیافتگی هم به تعبیری، حالا به تعبیر دکتر داودی، در واقع عقب ماندن از توسعه نیست، یعنی در واقع یک نسبت خاصی است با توسعه، یعنی در این حالی که در آرزوی توسعه است اما خلاصه انگار توان رفتنش نداره. این گرفتاری که شاید برای ماها پیش میاد و معمولا فرض کنید مثلا شاید دکتر داوری بهش میپردازن، این گرفتاری اینجاست که خب خیلی خوشبینی در بین ما نسبت به مسئله توسعه و تجدد در واقع وجود داره، یعنی علارغم اینکه شاید ما به تعبیری مثلا انقلابی باشیم و مثلا فرض فرمایید که دینی باشیم، مذهبی باشیم، اما یه خوشبینی هم وجود داره و اون خوشبینی هم همینه که شما اینجا بهش اشاره کردید که خب میشود با یک مهندسی مثلا دقیق تری از همین بحران ها هم در واقع عبور کرد. و خب خود این مسئله شاید به نوعی بگیم توسعه نیافتگی رو در واقع تشدید میکنه، یعنی ما در شرایطی قرار میگیریم که متوجه نیستیم مسئله ما با در واقع تجدد مسئله فکره، یعنی در واقع یه نسبت فکری است که باید برقرار میشده.
ما در شیفتاجن ما گفتیم قفلت از سنت ها
تعبیر شده.
این خیلی مهمه.
ارزم این بود یه مقداری، حالا شاید همین نکته رو خواستم با این بیان خودم عرض کنم که خب مسئله اصلی که ما شاید در نسبت با تجدد همیشه فراموش میکنیم یا حالا در نسبت با توسعه، در واقع اینه که اینجا روبرو شدن با یک جهانه، روبرو شدن با یک تاریخه و ما بحرانهای در واقع پیش آمده در جهان توسعه رو یک بحران‌های در واقع، حالا مثلا همونطوری که حالا توی دنیای جدید هم ازش گفته میشه، مثلا بحران‌های زیست محیطی می‌بینیم، مثلا بحران‌های در واقع مثلا نمی‌دونم حالا مادی می‌بینیم، نمی‌دونم چی بگم عنوانش، در حالی که خب مسئله در واقع یک جهانی است که این جهان صاحب یه نگاهی است. و خب حالا این تذکر نسبت به مسئله عقل قرآنی در واقع صورت مسئلهش اینجاست که خب ما باید به نگاه جدید برسیم، یعنی ما دائما صورت مسئله رو شاید توی مسئله ظاهری میبریم، توی مسئله فرض کنید مثلا عقب ماندگی میبریم، توی مسئله بحران میبریم، بحران مثلا زیست محیطی و نمیدونم اینجور چیزا میبریم و دائما اینا نگاه میکنیم و غافلیم از اینکه در واقع همون تیتری که شما اینجا بهش اشاره کردید که یک نسبتی هست بین این در واقع تسخیر طبیعت یا نابودی طبیعت با نابودی ما، یعنی اینجا در واقع شاید اون مسئله اصل اینه که این انسان چگونه دوباره حیات پیدا میکنه و اگر این انسان دوباره تونست زنده بشه و حیات دوباره پیدا بکنه، خب این شاید اصل ماجرا باشه، یعنی اینجا رو باید بیشتر بهش توجه کرد. که مالا من مثلا بعضی وقت به دوستانم میگم که مثلا فرض کنید ما توی بحثای دکتر داوری از بس که مثلا فرض کنید تکرار وجود داره نسبت به مسئله توسعه، این طور فکر میکنیم که مسئله دکتر داوری توسعه است، در حالی که مسئله دکتر داوری در واقع تفکره. یعنی مسئله اینه که اونجا میگه ما وقتی به توسعه نگاه کنیم تفکر پیش میاد و در واقع تفکره که اون آغاز در واقع به اصطلاح آغاز یک تحوله. و اگر هم از مسئله روبرو شدن با توسعه میگه، در واقع حالا تعبیرش اینه که باید به آزمایش جان توسعه رو دریافت، توی این آزمایش جانه که امید تفکر میره، یعنی اینجا مسئله در واقع پیدا شدن توسعه یا تجدد نیست، مسئله پیدا شدن اون تفکره. که باز اینا باید ذره به نظرم بیشتر بهش فکر کرد. ببخشید حالا من طولانی هم حرف زدم.
خیلی درست جنایت دارید که این تیتر خیلی ها با ما همراه هست، تو اصل این که با نابودی طبیعت اما چطوری همراهند خیلی مهم. شاید من اگر بگم عظمت علامه طباطبایی را در کجا باید خیلی دید، تو بحث نگاه هرمنوتیکی هم من اینو گفتم، ایشون خیلی خوب متوجه سنت ها شده است و مخاطب را، من یه بار دیگه هم گفتم، شاید بیشتر یه بارم عرض کردم، من تمام المیزان را یک کلمه میدانم، این که سنت ها را جلو ما میگذره. حالا آنی ما اینا بندر متافیزیکیش میکنیم، نمیذاریم تاریخی ببینه، ولی یقیناً ایشون تو این قضیه سالها فکر کردن، سالها. بالاخره یادمیست که با جهان مدرن شدیدن روبرو شد، مواجه شده از نیومد از که بره روزش خودش رو بخونه، در نمازش رو بخونه. وقت این که فکرهاش منجر شد به این که متوجه بشید که ما را متذکر سنت هایی بکنه، که حتی من لغت لایتقیه را جرعت نمی کنم بگم، به اعتبار این که میخوام سنت به اعتبار میدان حضور همه چیزی که ما باید درش حاضر باشیم ببینیم. وقت میخوام عرض کنم علامه طباطبایی گفتند و حضرت امام تو دل همین فهم و شعور بلند شدن و اقدام اون چنینی کردن. علامه طباطبایی در جایی بود که داشت یه تئوری بزرگی را جلو ما میگذاشت که بابا متوجه باشید که داره دست سنت ها غفلت میشه و همه چیز بشر از دست میره. ما تو دل همین فکر و فرهنگ، به هر دلیلی که حضرت آقای خامنه یه جا میفرماد توی نماز جمعهشون فرمودن ما بعد از خوندن المیزان بهتر وارد انقلاب شدیم، با تحرک بیشتر، دلم میخواد همین هم دوباره تأکید بشه که ما تو این فهم سنت این تیترا یه جور دیگه داریم حرف میزنیم. این که مسلم با تخریب طبیعت بشر نابود میشود میگوی، اما نمیتونی تو درش پایدار بمونی، شعار میدی، هر هزار تا حرف هم میزنی، میخواین سنت گراها را بگین، حزب سبز را بگین، خیلی حالا من حیف میاد شخصیتشون، خواهم شخصیتشون بمونه، ولی معلومه دست ما را نمیگیرن. ولی وقتی میان با عقل قرآنی متوجه میشین که نه آقا، یه سنتی به همین اصالتی که المیزان با ما در میان گذاشت در میان است، وقت میتونید انقلاب اسلامی دونا با اون حضور قرآنی تا قیام قیامت ادامه بدین که انشاءالله به نهایت ظهور برسه. ببخشید، بفرمان.
به نظرم صادق هست و حالا اینکه اول ما بعد انسان رو نابود کردیم تا تونستیم طبیعت رو نابود کنیم، و بعد اگه اینجوری گفتیم خیلی اینجا جدا میشن. یعنی اینکه ما حوالت بدیم به آینده که آقا این طبیعتی که داری نابود میکنی نتیجهش نابودی خودمان است، میگه آره آقا نتیجهش اینه، ما جلوشا میگیریم.
بله.
به جای این ما میتونیم اینجوری بگیم که آقا ما اول اومدی انسانو نابودش کردی، یعنی از اون حالا قدسی بودنش اون انسان گرفتیش، بعد طبیعتو تونستی نابود کنی. آه. یعنی این ثمره نابودی طبیعت ثمره اون کاری
که این تذکر هایدگر میشه. این هایدگر دقیقا همین است حرفش. بلد خودمون هم حرفمون همین است به شکلهای مختلف. چرا؟ حرفتون درسته. ما اگه انسان درست بهش بپردازیم عملا خودش نگهبانه همون حرف هایدگر چوپان میشه دیگه، انسان شبان میشه، شبان طبیعت میشه. خیلی تعبیر قشنگ.
ببخشید، حالا همه بزرگواران تقریبا ابعاد قضیه رو بهش نگاه کردم، ولی من یه کمی منتقل شدم از بحث قرآن، اینکه عقل بشر رو ساعتش رو قرآنی نگاه کردین، اینکه انگار فضایی که من میتونم علاوه بر سنت یا سنت ها یا بهتره بگم به سنتی اشاره کنم که انسان سازه. انگار قرآن آمد تا انسان متولد بشه، و همینطور که آقای شاه چراغی اشاره کرد، انگار این انسان سازی گم شده ماست، به خاطر اینکه ما انگار تو تفکری که تو این تاریخ اتفاق افتاد، یا تفکری که گم شد بهتر بگم، بیشتر به طبع انسان توجه کردیم تا وجود حقیقیش که انتقال دهنده و مجرای غیبه. و مثلا مادریمون گم شد که طبیعت رو مورد وحشیگری قرار دادیم و فضا این شد که سیطره و سلطه‌ای به میدان اومد که بولدوزر معنا پیدا کرد. یا مادری که مثلا به معنای نظمگرایی قدرت جا پیدا کرد که به خواسته های خودش برسه، یا اون چیزی که تو ذهنش نسبت به فرزندش داره جدی بشه. حالا مثلا چالش های مادرها اینه که مثلا بچهشون خوش خوراک باشه، نمیدونم دوچار یه چیزی میشن تو طبع بچهشون که اون حقیقت وجودی بچه و اون وسعت حقیقی بچه که نفس فرزنده فراموش میشه. و انگار اون جایی که حضرت امیر میفرمان که شما فرزندانتون رو برای زمانه خودتون، تاریخ خودتون تربیت کنید، شد فراموش شد و انسان فقط خواست که یه فضایی ایجاد کنه که سلطه داشته باشه و هر آنچه که تو وهم خودش داره در معنای انسان به صحنه بیاره. همین برخورد رو دقیقا سلطه جویان نسبت به طبیعت پیدا کرد که واقعا انگار طبیعت هم مادر ماست، هم تو نسبت با ما و برخوردی که باهاش داریم میتونه مثل فرزند فضایی باشه برای رفتن به آینده، به تاریخ پیش رویی که داریم و اونو به حجاب بردیم انگار تو این فضا و گمش کردیم و معنای ما شد معنای انسان سلطه‌جویی که میخواد همه چیز باب کیف اون اونجوری که اون فکر میکنه و صورت ذهنی داره، نه اونجوری که خودش هست. و اون زیبایی هنرمندانه که باید به صحنه بیاد تا به قول شما اصلا روح تاریخ مشخص بشه. یعنی اگر اجازه میدادیم شهر اون جوری که باید و مورد طبع و فطرت انسانی به صحنه بیاد، قطعا با هنرهای جدیدی مواجه میشدیم که در حیرتش قرار میگرفتیم و میتونستیم به آینده نگاه کنیم. ولی انگار قالب‌ها و بستن اون فضا چه تو نسبت با طبیعت، چه تو نسبت ما نسلمون، بحران و انزجار ایجاد کرده که باش مواجهیم در ابعاد مختلف و در صورت‌های مختلف.
خیلی درست. واقعا هم که میگی این، من میخوام بگم علامه طباطبایی هم یه انقلابیه به تمام معنان از این جهت ها که خوب میفهمن چه خبر است در دنیا و چی باید پیش بیاد و چی رو جلو شما میگذارن. و حالا ما هنوز که هنوز نتونستیم این عقل قرآنی را، خیلی تأکید بیشتر هم بخوایم بکنیم طور نیم، این عقل قرآنی را که ما را متوجه سنتی میتونید بکن که آغوش خداست به سوی ما و طلب ما اتفاقا به همین جهانی که با سنت ها پیش میاد به تعبیر شما. وقت حالا هنرهای غیر قابل توصیفی پیش میاد و وقتی انسان ها همه هنرمندانه در کنار هم هستن، حالا تعبیر یگانگی نسبت به هم پیش میاد. یادمه که میفرموندن که اگر که انسان ها در یه فضای هنری قرار بگیرند نسبت به هم خوشبینم میشن. همینا میخوان بگن. حالا آقایون مثل مددپور اینا یه کتاب مفصلی دارن راجع به هنر بحث کردن که خوبه، زحمت کشیده است، تلاشش همینه که بگه که این محبت رو از دل هنر، نه اسم کتاب یاده بود، آره حکمت، خوبه زحمت کشته، خیلی مثل که خودش هم میگه خیلی رو این کتاب من وقت گذاشتم. اونجا دارد همین هم میگه شوق و عشق و محبت هم در دل یه همچی هنری پیش میاد. حالا میگم تو متن بعدی میخونیم که این هنر در مواجهه با سنن و توحید پیش میاد، وگرنه هنر دروغیست که اسمش تجمله. میرسیم انشاءالله که این هنری نیست که ما در دل سنت ها پیدا میکنیم. و حالا بحث میبره که ما چه نوع حضوری را داشته باشیم که عرض میکنم اون انقلابی که علامه طباطبایی با این نگاه جلو ما گذاشتن منجر شد که ما در انقلابمون شاگردای علامه فرمانده های این انقلاب شدن، به جهت اینکه پشوانه یه قضیه دستشون بود. بله
اون تفکرام میتونه بیاد تو سر.
بله،
همون مثلا این بگیم که یه نقدیه که تاریخیه، توی تاریخی متعلق شده با اون انقلاب و این عقل قرآنی. من الان یه مقدار این به ذهنم میاد که این عقل قرآنی که الان متولد شده و در صحنه هست، توجه بهش و تذکر بهش و استقرار در درون حقش به معنای مواجهه صحیح باش و چشیدنش و دیدنش حالا دوباره شاید شما بگی که کی نمیچشه دوباره، شاید دور تا سرسال بیادم، ولی ظاهرا یه چیزیه که هست. یعنی جامعه سرمایه‌ای که الان وجود داره با توجه به این تذکری که این وقت اصلا میشه که یه جایی وایساد و یه نگاهی کرد. حالا از اون بر بخوایم مثلا بگیم یه حرف دیگه ای هم اگر باشه یا شاید نباشه، مسابقه همین باشه که با تفکر شروع بکنیم راهو، راه اگرچه اونم راه درستیه، شاید یه راه مقدار سختری باشه. پس شاید تاریخ ما، شاید در تاریخ ما اونی که الان بخوایم قبل و بعد پریروز و نمیدونم پس فردا رو به هم وصل بکنی، راه ما ظاهرا همین راهیه که اول به یه تذکری که در صحنه تاریخمون هست متوجه بشیم، بعد اون تفکرم ناخودآگاه در صحنه ناخودآگاه میاد. یعنی مثلا یه باری قضیه شاید میدونم چقدر ربط داشته باشه به مطلب، که بحث شد پیش یکی از این آقایون که گواره یه جا یکی از اندیشمندان گفته اگر خاری در پای تو به خلط باید بشینی یا فکر کنی یا اینا، با سوزندرش گفت این که خیلی راه طولانیه، راه آسان‌ترش هم اینه که شما چیز کنید اون میه رو، اون میهی که حافظ میگه در صحنه باشی، حالا اون البته فکر و اینا هم هست، در می خارگی به اندیشه در بیای. شاید حالا این مثلا صحبت
حالا رو این فکر کنید که هر چه جلو برید با اون تفکری که تفکریست که شما به سوی تفکر میرید، با تفکر وقت اینجا اولا به جز با خود قرآن رو برو نمیشید، یعنی هر جور میخواهند بگیرید. مگه میشه که قرآن جلو شما باشد و تفکر به معنای همون تفکر به وجود پیش نیاد؟ چون تعارف نداریم. عکسش هم حالا شما تفکر کنید، من این حرف باز دارم، این روزا طور نیست همین من تأکید میکنم، حرف فردی ده که ما میگه هایدگر از طریق فلسفه، از فلسفه عبور کرد تا به فلسفه برسه. خیلی حرف خوبه با، یعنی با فلسفه، مثلا بگوید حالا هر فلسفه، از فلسفه‌ای که فلسفه یا متافیزیک باشید عبور کرد به فلسفه برسه. وقت معلومه که شما میدونید که مثلا فلسفه تحلیلی ها میگن مثلا فلسفه قاره ای فلسفه نیست، پرت و پلاست. خب این همینا میگه فلسفه، میگه از همون فلسفه‌ای که دنبال بود، از فلسفه‌ای به معنایی که شما میگن فلسفه عبور کرد تا به فلسفه‌ای برسید که شما حالا میگن پرت و پلاست. ما میتونیم حالا میگن دور پیش میاد، نه نسبت هامون هی تغییر میکنه تا به یه نسبت اصیل تری برسیم. ببخشید بفرمان
اینجا میشد حال رو بحثی وقت هم بمونیم یه مقدار، اینکه شاید بشه گفت اینکه میگن کذب الوقاتون، منظور اینا یه که حالا مثل سنتگرا ما رو میخوان ببرن به زمان، یعنی میخوان برعکس این زمانه که الان دوچارشی ما رو برگردونن به اون زمان قبل، در حالی که اگه رو وقت متمرکز بشیم، رو فکری که دوستان فرمان تفکر، انگار تفکر اون وقته که ما دنبالش هستیم، اون وقته باید بیاد و
نیم الله وقتون.
بله بله، وقت این کذب الوقاتون ظاهرا میخواد اونایی رو بگه که زمان تعیین میکنند و به اصطلاح تو دوران موندن، ولی اون وقتی که پیش میاد اینا هیچکی نمیتونه بفهمه که اینا
پیش میاد انشالله. همین حالا هم در وقت خوبی هستید به لطف الهی فرماشده. من یه تذکر، این کار خوبی بود که آقای حسینی کردن، یعنی بعد جلسه هم گاهی این مذاکرات با این الفاظم پیش بیاد. به نظرم گاهی بحث از عقیم بودن در میاد، طوری نیست ننی وروده مکتوب، حالا این نرم افزارا جدیدم که اومده است که بگوید می نویسه، ولی خیر ببینید بعد ویرایشش بکنید. ما گاهی خیلی خوب می نویسن بعضی ها، در واقع می گنده می نویسه، ولی ما تقریبا بعضی وقتامون گرفته می شه ویرایش می کنید، چون یارو بلد نیست، انسان ها مثلا نیم تونه تایپ کنه بعضی چیزا را. اما خیلی خوب بود از آقای حسین، اینطور نبود، خودش ویرایشش کرده بود حضرت عباسی. ولی این کار خوبیه، یعنی اصل کار را به نظری من رفقا حرف دارن برا گفتن، گاهی شرایط مناسب نیست، بعد میخواید فکر کنید و بگید، کمک میکنه که بحث از عقیم بودن، من تعبیر عقیم بودن رو میکنم، زنده تر بشه. بفرمایید آقای. بله.
گفتن خلایق که توی یوسف ثانی، چون نیک بدیدم به حقیقت به از آن، شیرین تر از آنی به شکرخنده که گویم، ای خسرو به خوبان که تو شیرین زمان.
باری چرم ما در حضور بعد از غیبتی، ما خیلی بالاتر از غیبتی حضور هستیم قبل از غیبت.
شیرین تر از آنی به شکرخنده که گویم، ای خسرو به خوبان که تو شیرین زمانی. تشبیه دهانت نتوان کرد به قنچه، هرگز نبود قنچه بدین تنگ دهانی. صد بار بگفتی
وحدت ازش، یا بگو احدیت برمیاد، جامعیت، تنگ دهانی.
صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام، چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی. گویی بدهم کامت و جانت بستانم، ترسم ندهی کامم و جانم بستانم.
آخرش هم همینه، هیچ به هیچ جا نمیرسید اما همینه. عجب جنده.
گویی بدهم کامت و جانت بستانم، ترسم ندهی کامم و جانم بستانی.
اما قشنگه باز، بسوزی و هیچی نشی خیلی خوبه، هیچی هم نمیشی. حالا بعد میرسیم یه جمله هست که میگن خب پس شما جدن چی کار میکنین؟ ما هیچ کاری نمیکنیم، فقط یه راهی که یه میلیون قدم میخواد ما قدم اولی هم برداشته باشیم تو راهی. به ما چهال بحث باید بشه.
گویی بدهم کامت و جانت بستانم، ترسم ندهی کامم و جانم بستانی. چشم تو خدنگ از سپر جان گذارند گذراند، چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند، بیمار که دیده است بدین سخت کمانی. چون عشق بیندازیش از دیده مردم، آن را که دمی از نظر خیش بران.
بیا هیچی نمیشی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. عجب دنیایی شد.